ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایر روشان. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان شروع میکنیم. یک محموله کمک های امارات متحده عربی دیروز به کابل رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بعد از تسلیم شدن این کمک‌های غذایی در میدان هوایی کابل گفت:
و ما از امارات متحده عربی تشکر می‌کنیم که کمک‌های خود به مردم افغانستان جاری ساختند و این چندین محموله است که آنهایی را به مردم افغانستان کمک می‌کنند.
آقای مجاهد افزود که این کمک‌ها به گونه عادلانه به افراد نیازمند توزیع می‌شود. این کمک از سوی امارات در حال صورت می‌گیرد که ملل متحد گفته نصف نفوس افغانستان با گرسنگی روبرو است. حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه واقعه اخیر سوختاندن یک نسخه قرآن کریم از سوی افراطیون راستگرا در سویدن را محکوم کرده است. طالبان در این اعلامیه از حکومت سویدن خواستند که از تکرار چنین واقعات جلوگیری و عاملان را مجازات کند. گزارش ها می رسانند که حامیان گروه افراطی راستگرا که با مهاجرین و اسلام مخالفت دارند شب یکشنبه یک نسخه قرآن کریم را در شهر لینکوفینگ سویدن آتش زدند. برخی کشورهای اسلامی به شمول عراق و ایران در واکنش به این واقعه سفیران سویدن را احضار و اعتراضنامه خود را به آنها سپردند. یک محکمه در پاکستان 6 مرد را به جرم کشتن دستجمعی مدیر یک کارخانه سریلانکا به اتهام کفر به اعدام محکوم نمود. حمله بر مدیر فابریکه نساجی پریانتا کومارا در شهر شرقی سیالکوت رخ داد. در حدود 100 نفر کومارا را تا حد مرگ لتوکوب کرده و بعد جسدش را آتش زده. حمله راکتی دیروز قوای روسیه در شهر لوف در غرب اوکراین حداقل 7 کشته به جا گذاشت. الکسی دانیلوف منشی شورای امنیت ملی اوکراین گفت که 11 نفر دیگر زخمی شدند و افزود که از وضعیت چنین معلوم می شود که نیروهای روسیه به محاربه فعال داخل شدند و بیشتر به مناطق شرقی اوکراین تمرکز دارند. از سوی دیگر وزارت دفاع اوکراین گفته که نیروهای روسیه در شهر ماریوپول و مناطق دیگر از تیارهای بمفکن و اسلحه سنگین کار گرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به مطالب دیگر. شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر تازه رسید که 3 انفجار جداگانه در غرب کابل رخ داده است. شاهدان عینی میگویند که 3 انفجار جداگانه، انفجار اولی در مرکز آموزشی ممتاز در قلعه نو دشت برشی کابل و انفجارهای دومی و سیومی در مکتب لیسه عالی عبدالرحیم شهید واقع دشت برچی رخ داده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان موضوع را تایید کرده اما جزئیات نداده است. رسانه های دیگر هم جزئیات بیشتر تا حال ندارند. میلیون ها طفل زیر 5 سال در افغانستان به سوی تغذی دچارند و آمار سالانه رو به افزایش است. در 4 ماه گذشته صدها طفل مصاب به سوی تغذی جان باختند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان با ارائه این ارقام میگوید که سازمانهای بین المللی در مورد همکاری دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 3.4 میلیون طفل در افغانستان به سوی تغذیه دچارند. دکتر جاوید هجیر سخنگوی این وزارت در کلیپ خبری که دیروز به خبرنگاران شریک ساخت گفت که از این جمله بیش از 1 میلیون طفل به سوی تغذیه حاد دچارند.
از جمله 1.1 میلیون از طفل به سوی تغذیه حاد شدید و در حدود 2.3 میلیون از طفل به سوی تغذیه حاد متوسط مصاب هستند. متاسفانه آمار سالانه روی با افزایش از قسمی که از شروع سال 2022 تا فعلا در حدود 60,000 واقعات شدید سوی تغذی و در حدود 140,000 واقعات متوسط سوی تغذی به ثبت رسیده. متاسفانه در حدود 323 واقعه فوتی هم از طفلایی که مصاب به سوی تغذی حاد شدید بودند ما داشتیم.
جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت عامه افزود که یونسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال و سازمان جهانی غذا در مورد با این وزارت همکاری می‌کنند. از سوی دیگر یک مسئول یونسف که در این اواخر به افغانستان سفر کرده در سلسله توییت‌های روز یکشنبه خود گفت که اطفال افغانستان با بحران بشری بی سابقه روبرو اند. پالوما سکودرو مسئول روابط بین المللی این سازمان گفت که وی در افغانستان دید که چگونه چندین دهه درگیری و جنگ، خشکسالی و فروپاشی روزافزون اقتصاد باعث یک بحران بشری بی سابقه برای کودکان شده است. وی افزود که دهها مادر را در شفاخانه پکتیا ملاقات کرده که همه آنها به دنبال کمک عاجل برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه بودند. به گفته خانم سکودرو، یونیسف به حمایت از افغانستان ادامه می دهد و 2215 مرکز صحی در سراسر افغانستان که به 1.4 میلیون کودک خدمات صحی ارائه می کنند تحت حمایت یونیسف قرار دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ملل متحد اطمینان می دهد که بحران اوکراین هنوز هم تلاش های حل مشکلات در دیگر کشورها را زیر سایه قرار نداده است. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد گفت که کشورها و سازمانهای کمک دهنده هنوز هم با کمک با کشورهای دیگر متعهدند. باز هم سلطان محمد سرور.
در آغاز حمله روسیه به اوکراین این نگرانی افزایش یافت که شاید این جنگ و پیامدهای آن توجه جهت‌های کمک کننده را از افغانستان و دیگر کشورها به خود جلب کند. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگی کمک‌های عاجل، در پاسخ به یک سؤال به این ارتباط دیروز اطمینان داد که کشورها و سازمان‌های کمک دهنده هنوز هم به حل مشکلات افغانستان و کشورهای دیگر متعهدند. تا هنوز تعهدات تمویل کنندگان برای مقابله با بحران‌های افغانستان، یمن و سوریه کاهش نیافته و ما هم امیدواریم که برخی جهت‌های کمک کننده بیشتر کمک کنند، ولی امدادگران غربی که پول بیشتری به اوکراین می‌دهند از سخاوت خود با کشورهای دیگر نکاستند. البته تا کنون ما از رسیدن به چنین یک حالت نگرانیم. آقای گریفیتس افزود که بحران اوکراین بر وضعیت جهانی بی تأثیر نیست و شمار کسانی که به قحطی روبرو اند امسال 25% افزایش خواهد یافت. وی گفت که ملل متحد و کشورهای کمک دهنده با تلاش‌های خود برای مقابله با بحران‌های مختلف ادامه می‌دهند. ملل متحد در این اواخر یک گردهمایی به خاطر جلب کمک‌ها به افغانستان دایر کرد، ولی مقدار کمک‌هایی که توقع داشت نتوانست جمع‌آوری کند. گزارش‌ها می‌رساند که نصف جمعیت افغانستان با قحطی و گرسنگی دچارند و ملل متحد هشدار داده که اگر کمک کافی صورت نگیرد، افغانستان با یک بحران بشری روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می‌توانید.
ریاست عمومی پاسپورت طالبان در یک اقدام تازه اعلام کرده است که پس از این به جای پاسپورت‌های 5 ساله، پاسپورت‌های 10 ساله توزیع می‌کند. شفیع‌الله تسل، سخنگوی این ریاست، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت کسانی که عمرشان از 15 سال بالاتر باشد نمی‌توانند پاسپورت 5 ساله اخذ کنند. اما مردم می‌گویند که با توجه به وضعیت اقتصادیشان پرداخت هزینه پاسپورت 10 ساله دشوار است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
شهروندان افغانستان که عمرشان از 15 سال بالاتر است پس از این نمیتوانند پاسپورت 5 سال اخذ کنند. ریاست عمومی پاسپورت طالبان امروز دوشنبه به اساس یک تصمیم تازه توزیع پاسپورت های 5 ساله را برای افراد اختصاص داده است که عمرشان کمتر از 15 سال باشد. این ریاست در اعلامیه گفته است که این تصمیم به هدف جلوگیری از ازدحام بیشتر و ایجاد سهولت به متقاضیان پاسپورت روی دست گرفته شده است. شفیع الله تسل، سخنگوی ریاست پاسپورت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طرح واضح است. پس از این کسانی که عمرشان از 15 سال بالا باشد برای آنها دیگر پاسپورت 5 ساله داده نمی شود و این پاسپورت تنها به افراد کمتر از 15 سال داده می شود.
اما شماره شهروندان کابل با توجه به وضعیت اقتصادی در کشور گرفتن پاسپورت 10 ساله را بالاتر از توانشان می دانند. حلیم و احمد الله، دو باشنده کابل، در مورد به رادیو آزادی گفتند:
خوبی ایشی است که مثلا یک شخص 10 سال از پاسپورت گرفتن بیغم می باشد، اما مشکل اقتصادی مردم است که مردم افغانستان از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف هستند به خاطر گرفتن یک پاسپورت 10-11 هزار حتی بیشتر از این هزینه کردن نمیتونند.
در شرایط فعلی نظر به وضعیت اقتصادی کشور ما و مردم ما به نظر خود امو پاسپورت قبلی 5 ساله بود او خوبتر است.
این نگرانی در حال مطرح می شود که پیش از این قیمت یک پاسپورت 5 ساله در بدل 5500 افغانی و پاسپورت 10 ساله 11 هزار افغانی بود، اما حالا مسئولان ریاست پاسپورت قیمت یک پاسپورت 10 ساله را 10400 افغانی تعیین کردند. رادیو آزادی.
شماری از دست فروشان که در غرفه های غیر متحرک فروشندگی می کنند شکایت دارند که شاروالی طالبان در کابل از آنان کرایه گزاف می گیرد. اما مسئولان طالبان در شاروالی کابل می گویند کرایه ها با در نظر داشت موقعیت در نواحی مختلف تعیین شده است و هر کس توان کرایه بلند را ندارد به محلات بروند که کرایهش ارزان تر است. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
اگه سودا تغییرات کنن خوب، اگه در غیر از او.
احمد الله 29 ساله فروشنده لباس در یکی از این غرفه ها در شهر کابل است که از کرایه تعیین شده از سوی شاروالی کابل رضایت ندارد. او میگوید به دلیل خراب شدن وضعیت اقتصادی مردم بازار فروشاتشان سرد شده و به همین دلیل توان پرداخت کرایه بلند را ندارد.
قرار 5000 از بعضی ها میگه 4000 3000 رنال نسبت به بازار از کس است که در روز اصلاح نمیکنه. مثلا مفاد خو نیست کم باشه پورا میتونه پورا.
صفی اولاد که در غرفه دیگر سیمساری فروشی میکند او نیز شکایت مشابه دارد. آنان از مسئولان طالبان در شاروالی کابل تقاضا دارند که در راستای تعیین کرایه تجدید نظر کند و مبلغی را تعیین کند که آنان توان پرداختش را داشته باشند. اما مسئولان طالبان در شاروالی کابل میگویند کرایه نظر به موقعیت تعیین شده است و اگر کسی توان پرداخت کرایه بلند را ندارد به موقعیت نقل مکان کند که کرایه پایین تر دارد. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره طالبان به رادیو آزادی گفت
کرایه 90 متر مربع است. تمام شهر کابل هر نایه به 3 کاتگوری تقسیم شده. نایه اول جاده مندوی، جاده تیمورشاهی 90 متر مربعش 2500 افغانی است. اما سرک باقاجی 500 افغانی است 90 متر مربعش. اینا اگر توانای کرایه پرداخت کرایه ندارن یک سرک دو طرفه در سرک دیگه ایش برن هیچ مشکل وجود نداره. هدف ما کلی است کل زحام از یک نقطه دور بکنیم.
شاروالی کابل به رهبری طالبان چند پیش به سبب جلوگیری از بی‌نظمی و مختل شدن ترافیک در شهر تصمیم گرفت تا این غرفه های غیر متحرک را در همکاری با فروشندگان آماده و در نواحی مختلف کابل نصب کند. این فروشندگان در حکومت های گذشته با کراچی های دستی در گوشه های مختلف شهر کالاهای مورد نیاز مردم را به فروش می رساندند که گاه گاه با ممانعت پلیس و مسئولان ناحیه روبرو می شدند. هرچند فروشندگان ایجاد این غرفه ها را یک گام موثر می‌دانند، اما تاکید دارند که شاروالی باید در قسمت تعیین کرایه ها تجدید نظر کرده و این چالش را از میان بردارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اوکراین میگوید که مسکو آمادگی خود برای عملیات وسیع در شرق این کشور را تکمیل می‌کند. مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه از اسلحه سنگین و بمباردمان در مناطق مختلف اوکراین استفاده کرده است. گزارش ها میرسانند که در نتیجه حمله راکتی نیروهای روسیه در شهر الوف در غرب اوکراین 7 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
مقامات اوکراین میگویند که نظامیان روسی سعی دارند که میان شبه جزیره اشغالی کریمیا و مناطق دونتسک و لوهانسک یک دهلیز زمینی ایجاد کنند. دگروال الکساندر موتوزیانیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین در اظهارات دیروز خود به خبرنگاران افزود که اردوی روسیه سربازان بیشتر به میدان جنگ آورده است.
اوکوپانت готується до наступу на сході України, аби
نیروهای اشغالگر برای حمله بر شرق اوکراین آمادگی می‌گیرند تا اشغال مناطق لوهانسک و دونسک را مکمل و ایجاد دهلیز زمینی با شبه جزیره کریمیا را اطمینان بخش سازند. اشغالگران تاکنون بسیج نیروهای خود برای عملیات در زون شرق را مکمل کردند و با وارد کردن واحدهای جدید به میدان معرکه نیرومند شدند. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین افزود که قوای روسیه در حملات خود به ماریوپول از تیاره‌های بمب‌افکن استفاده کرده و این شهر را بمباردمان کرده است. از سوی دیگر حملات راکتی دیروز به شهر لویف در غرب اوکراین 7 کشته و 11 زخمی به جا گذاشت. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که روسیه در صدد تصرف منطقه دونباس در شرق اوکراین است که مناطق دونتسک و لوهانسک را شامل می‌شود و برخی نواحی این منطقه از قبل به دست نیروهای جدایی طلب افتاده است. اما وزارت دفاع اوکراین گفت که نیروهای این کشور 12 حمله نیروهای روسی را در دونباس عقب زدند که